عقربه های ساعت نشان از 3:30 دقیقه بامداد یک شنبه هست، 19 دی ماه، و نوبت رسید به پخش برنامه هشتگ گفتگو که موضوع امشب این برنامه تبیین شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور است.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه که اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام، ما هشتگ گفتگویی ها اومدیم پر انرژی و غبراق. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدید. فاطمه حسنپور هستم و سلام گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم و شاد توأم با آرامشه در لبای شناخت چالش‌های زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی. دلمون میخواد مثل هر یک شنبه با سامانه پیامکی 30,000-35 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-35 و شماره 22-65-22-85 در تعامل و مشارکت باشید. چالش‌ها، پرسش‌ها، تجربه‌ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بذارید. مطمئن باشید به گوش جان میخونیم، میشنویم و بهره میبریم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر داشته باشید، چون در مکان و موقعیتی که دسترسی ندارید میتونید برنامه هشتگ گفتگو رو با کیفیت عالی از طریق این برنامه دنبال کنید و اگه مایل بودید نظرات و پیشنهاداتتون رو با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما به ما منتقل کنید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رصد. سلام، وقتتون بخیر. هشتگ گفتگو رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. من سمیرا صدیقی همراه شما هستم و از اینکه شما هم در کنار مایید ممنونم. در مورد شبکه ملی اطلاعات زیاد شنیدیم و احتمالاً شما هم نظرات مختلف ضد و نقیضی رو، نظراتی که گاهی اوقات باعث ترس و نگرانی در کاربران فضای مجازی میشه.
شبکه ملی اطلاعات یعنی فیلتر کردن و رصد شدن. من یاد گوگل داخلی میافتم، ولی یکم خنده داره. از این موضوع هیچ تصور و ذهنیتی ندارم. تصور من کره شمالیه. فکر میکنم به وضعیت آشفته فضای مجازی و سامان دادن اون کمک کنه. نمیدونم دقیقاً چیه، ولی فکر کنم از اینترنت جهانی دستمون کوتاه بشه.
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در جلسه 15 شورای عالی فضای مجازی کشور در تاریخ 3 10 1392 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو اون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست‌اندرکاران این حوزه و جمع‌بندی نظرات خبرگان، جلسات هم‌اندیشی برگزار شد. مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از فرایند استاندارد مهندسی نیازمندی‌ها به تدوین مستنداتی مثل تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و تعریف عبارات کلیدی پرداخت و هدف از تدوین این سند یک پارچه سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی بود.
قوی‌ترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت صحنه این قضیه، راه نمیدن اینها رو کنترل میکنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش نیست ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم.
اما امروز در برنامه هشتگ گفتگو در مورد این موضوع صحبت میکنیم: تبیین شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی کشور. همراه ما باشید.
از خانم صدیقی عزیز بابت تهیه بخش رصد که خیلی خوب ما رو به سمت و سوی موضوع امروز هدایت کردن. بله، شنیدیم که امروز قراره راجع به تبیین شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور با کارشناسان محترم به گفتگو بنشینیم. مثل هر یک شنبه به تناسب موضوع در خدمت میهمانان و اساتید گرامی حوزه رسانه و فضای مجازی هستیم. عرض سلام و خوش آمد گویی دارم خدمت بزرگواران و همچنین عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای کرباسی، کارشناس مجری برنامه امروز. درود بر شما، سکان رو میسپارم خدمت شما بزرگوار.
سلام خانم حسن پور، همچنین از سلام دارم به شنوندگان همیشه همراه هشتگ گفتگو. موضوع امروز برنامه رو خب سرکار خانم حسن پور فرمودن، ما تو بحث تبیین شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی امروز صحبت می‌کنیم. میهمانان عزیز و بزرگواری داریم، من خدمت شنوندگان عزیز معرفی می‌کنم. بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع جذاب و مهم امروز. خدمت جناب آقای مصطفی انتظاری هستیم، مدیر عامل و مدیر مسئول مجموعه رسانه خبرفوری و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارید همچنین در خدمت شما آقای رامین شمسایی نیا هستیم، استاد دانشگاه، دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر سیاست‌گذاری رسانه. آقای دکتر خیلی خوش اومدید، بفرمایید. سلام داشته باشید.
من عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، عوامل برنامه و در خدمتون هستیم.
به صورت تلفنی هم بهره میبریم از دانش دوست خوبمون جناب آقای محمد ساجد هاشمی، پژوهشگر مرکز تحقیقات و آینده پژوهش سازمان سراج. آقای دکتر سلام، شما هم روی خط هستید، اگه سلامی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای کرباسی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما.
بزرگوارید. خب آقای دکتر انتظاری با شما شروع کنیم. بزرگوار، درباره شبکه ملی اطلاعات چقدر میتونیم توی موضوع هنجارها و ناهنجاری‌هایی که الان توی فضای مجازی داریم، راه اندازی این شبکه چقدر میتونه کمک کنه به نظر شما؟
به نام خدا، من فکر میکنم که درباره ضرورت راه اندازی همچین شبکه‌ای ما تردیدی نداشته باشیم. یعنی تمام تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست آوردیم، از مشکلاتی که در فضای مجازی داشتیم، رهاشدگی‌ها، بی‌برنامگی‌ها، ما رو به این سمت می‌بره که واقعاً نیاز داریم به راه‌اندازی شبکه‌ای که بتونه داده‌های ما رو در داخل کشور خودمون ذخیره بکنه، مدیریت بکنه فضا رو، و به دغدغه‌هایی که فعالین این فضا دارن هم بتونه به خوبی پاسخ بده. بنابراین به نظرم بحث چیستی این شبکه و ضرورت ایجادش یه خورده واضح هست و دربارش صحبت شده. بله. اما اینکه چگونه میخواد این اتفاق بیفته و دغدغه هایی که در این زمینه وجود داره به نظرم باعث شده که تردیدها درباره اصل موضوع هم جدی‌تر بشه. یعنی با وجود اینکه در نگاه اول هر کشوری به لحاظ حفظ استقلال خودش طبیعتاً باید رعایت بکنه بحث‌های مدیریتی رو، حالا فضای مجازی هم بخشی از همین فضا هست، اونم در دنیایی که دیگه داره بحث متاورس مطرح میشه و بحث جهانهای دیگر مطرح میشه، خب طبیعی است که کشورها باید به این مسائل خیلی جدیتر ورود کنن و خیلی هم دیر شده در واقع ورود به این بحث. اما چون ما وارد این نمیشیم و توضیح هم نمیدیم که در واقع داریم چی کار میکنیم، حالا به دلایلی، این یه خورده باعث شده که دغدغه‌ها و درگیری‌هایی رو به وجود بیاره بین نخبگان که خب چطور میخواد اجرا بشه، چرا میخواد اجرا بشه، چه نتایجی داره، و به تبع فعالین این حوزه درگیر مسائلی میشن. من فکر میکنم، یعنی حالا نمیخوام نیت خوانی بکنم، اما من فکر میکنم ناکارآمدی دستگاه‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی که میخواستن وارد این حوزه بشن باعث شده که اونها به عمد موضوع رو مورد مناقشات سیاسی قرار بدن تا خودشون ناکارآمدیشون پشت این مناقشه پنهان بشه. من فکر میکنم ما اگر این مسئله رو بتونیم رفعش بکنیم خیلی راحت‌تر میتونیم به اصل موضوع برگردیم و اجراش بکنیم.
بسیار عالی. البته اضافه کنیم که این عدم همکاری شورای فضای مجازی هم تو این حوزه خب خیلی تو سال‌های گذشته چشمگیر بوده. آقای دکتر شمسینی عزیز، ما بحث جهات تبیین رو داشتیم که حضرت آقا فرمودن چندی پیش. توی موضوع شبکه ملی اطلاعات به نظر شما تبیین‌گری شده؟ مردم الان آحاد ملت کامل میدونن چه خبره، یا همچنان موضوعاتی که شنیدیم توی گزارش اول برنامه رو داریم، کره شمالی قراره بشه، قراره همش رو فیلتر کنیم؟
بله، عرض شد که من فکر می‌کنم آقای دکتر خیلی دقیق فرمودند، یعنی که ما از مرحله بیان چیستی و چرایی گذر کردیم تو حوزه شبکه ملی اطلاعات، منتها در سطح نخبگانی، یعنی که در عموم مردم و توده همچنان همین چیزی که ما شنیدیم این تصور واقعا وجود داره. اما سوالی که خب چرا جلو نرفته، چرا پیش نرفته این مسئله؟ ما دیدیم حتی تو انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم این روش بحث میشد، تو هیچ کس پاسخی نمیداد که چرا این کار پیش نرفته.
هنوز تفسیر ما،
یعنی کاملا الان یه دو قطبی شکل گرفته، یه عده میگن چرا پیش نرفته، یه عده میگن اصلا این چیه. این خب دو قطبی همچنان باعث شده که این مسئله متوقف بشه. من فکر می‌کنم دلیلش اینه. ببینید، شبکه ملی اطلاعات کلان پروژه جمهوری اسلامی در حوزه اینترنت در سالیان اخیر، شاید بشه گفت اصلی ترین پروژه شه، اصلی ترین پروژه که در زمین حکمرانی فضای مجازی داره. خب حالا حکمرانی یعنی چی؟ ما میگیم حکمرانی یعنی تنظیمگری و قاعده گذاری بین بازیگران و ذینفعان در یک حوزه. حالا ما وقتی در یه حوزه کوچیک میایم میخوایم حکمرانی کنیم یا که مخاطب خاصی و کمی داره، کار ساده ای تنظیم قاعده بین بازیگران. اما فضای مجازی چون که چیزیه که الان 80-90 درصد جامعه ایرانی رو درگیر خودش کرده و همه کاربرن تو این حوزه و اینها هر کدوم در واقع منافع بعضن ناهمراستا و متعارضی دارن، طبیعتاً اوکراینی تو این قضیه با مشکل مواجه میشه. نمونه خیلی شفافش استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به جای مثلا پیام‌رسان‌های جهانی بود که عملاً با یه مقاومت در واقع اجتماعی توی این حوزه مواجه شد. مثال، اما مثلا ما در حوزه حکمرانی اقتصادی جنس مسائل متفاوته. یعنی مثلا اونجا اگه میگیم تنظیمگری بین تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده، اونجا جنس مقاومت عمدتاً توسط بخش‌های دیپ استیت و بخش خصوصی مؤثر و زینفوز هستش. این مسئله به نظر من بود اصلیش، علت پیش نرفتنش اینه که در سطح حاکمیتی واقعا یه جاهای اراده وجود نداشته در یک بازه‌های زمانی، یه جاهای واقعا خوب تبیین نشده. ببینید، ما همین مثالی که الان شنیدیم، مسئله کره شمالی، که واقعا خیلی راجع به شبکه ملی اطلاعات همینجور فکر میکنم، ما سوالم اینه که مگر کره جنوبی که به عنوان یکی از آزادترین کشورهای جهان شناخته میشه، 80 درصد خدمات اینترنتش داخلی، یعنی اگه ما اینترنت رو یا اصلا شبکه ملی اطلاعات رو، سه سطح اصلی داره، لایه زیر ساخت که عمدتا خدمات هاستینگ، عمدتا سطح در واقع خدمات و اپلیکیشن ها و سطح محتوا، خب کره جنوبی یکی از، حالا با همین تو همین پارادایمی که گفته میشه کره شمالی بهش نسبتش انتقاد میشه، یکی از آزادترین کشورهای جهانه، منتها در هر سه لایه زیر ساخت، خدمات و محتوا، 80 درصدش رو در واقع
بله،
تولیدات داخلی خودش. پس مسئله این نیست. ضمن اینکه عمدتا الان تصور بر اینه که شبکه ملی اطلاعات یعنی سلب ارتباط با در واقع اینترنت جهانی،
یعنی اینترنت قطع شد،
در صورتی که این یعنی اثبات اینترنت ملی و اون درگاه هوشمندی داریم که شبکه ملی اطلاعات رو وصل میکنه به شبکه جهانی. حالا انشالله بخش بعدی.
بله حتما. جای هاشمی روی خط هستین؟ خب شنیدیم صحبت دوستان. آقای هاشمی، با توجه به تخصص شما و مسئولیتی که دارید تو حوزه آینده پژوهی، با این اتفاقاتی که هست به خصوص حالا تو بحث فراگیری روزمره استفاده از فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات و کاستی هایی که داریم، آینده رو چجوری با این اوصاف پیش بینی میکنید شما تو ایران؟
بله خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من یک مقدمه رو قبلش عرض کنم خدمتتون.
بله در خدمتتون هستم.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، خب یکی از اشکالاتی که به نظرم در تعیین شبکه ملی اطلاعات از نظر محاسنی که داره و فرصت‌هایی که در واقع ایجاد می‌کنه صورت گرفته، این هست که عموما از نقطه نظر حاکمیتی به این موضوع پرداخته شده. مثلا گفته میشه، به درستی هم گفته میشه، که در واقع فضای مجازی نیاز به مدیریت شدن داره و نباید ول و رها باشه و در واقع ما با شبکه ملی اطلاعات هست که میتونیم فضای مجازی رو مدیریت بکنیم. خب این نیاز به مدیریت شدن و مدیریت کردن فضای مجازی مسئله حاکمیت هست.
بله.
یعنی در واقع مثلا من شهروند نیاز به مدیریت شدن فضای مجازی رو به شکل مستقیم در زندگی روزمره خودم احساس نمی کنم. در نتیجه این احساس که ایجاد شبکه ملی اطلاعات ضروری هست و باید در واقع اتفاقی افتاد در من ایجاد نمی شه. خب حالا چه باید کرد برای اینکه در واقع ما مردم به ضرورت شبکه ملی اطلاعات پی ببریم؟ در واقع باید محاسن این شبکه و فرصت‌هایی که ایجاد میکنه و تهدیدهایی که نبودنش ایجاد میکنه از منظر و نقطه نظر
یه مقدار اگه لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
بله از منظر و نقطه نظر ما در واقع تبیین بشه.
بله.
از منظر شهروندی تبیین بشه. یعنی مثلا باید گفته بشه که این مدیریت فضای مجازی چه آثار و برکاتی رو در زندگی ما ایجاد میکنه، چه نیازهایی رو از ما مرتفع میکنه، در واقع چه خطراتی رو در واقع از ما دور میکنه و قیف علاهاست. حالا من تو فرصت بعدی که انشالله در خدمت شما باشم هم به در واقع این موضوع میپردازم، یعنی این که در واقع فرصتهایی که از طرف شبکه ملی اطلاعات از نقطه نظر در واقع مردم وجود داره.
بله.
و انشالله فرصت هایی که در آینده در واقع به این واسطه برای ما وجود خواهد داشت.
بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز، شما رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM 103.5 مگاهرتز. یه رفت و برگشت با اتاق فرمان داشته باشیم. قبل از اون یه بار دیگه شماره تلفن‌های برنامه رو بخونم: 2786-1035 که تلفن گویای ماست و شماره 2265-2285 و همچنین سامان پیامکی 30-1035. زنگ بزنید، پیام بذارید، سوالاتونو بپرسید. ما حتما توی برنامه بعضی از سوال‌ها رو پخش می‌کنیم برای کارشناسان محترم و جواب می‌دیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان و اهالی برنامه هشتگ گفتگو. میدونید موضوع امروز برنامه ما شبکه ملی اطلاعات. آقای کرباسی، شبکه ملی اطلاعات رو فرمودید که به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ارائه خدمات مناسب امن در فضای مجازی تعریضی کردن. خب یکی از مصادیق نیاز به امنیت در این فضا حفظ اسطوره ها، ارزش ها و هنجارهای ملی مونه. توی این چند روز اخیر مصادیقش رو خیلی بیشتر از قبل
متاسفانه دوباره
کردیم. ترور قهرمان ملت در فضای مجازی با حذف و مسدود شدن پست ها و صفحات شخصی دلدادگانش، اونم با استفاده از هوش مصنوعی و فیلترینگ و مدیریت گزینشی حساب های کاربری که خواستن در واقع یاد و نام سردار دل ها را از فضای مجازی پاک کنند، باعث شد که بازم هشتگ هیرو به معنای قهرمان ترند بشه و این روزا با هشتگ به نیت حاج قاسم و تهیه بسای حمایتی نیازمندان و دلجویی از سالمندان از این الگوی قهرمان ملی تبعیت میکنن. بنابراین نقش مؤثر شبکه ملی اطلاعات در امنیت فضای سایبری بر کسی پوشیده نیست. وزیر ارتباطات گفته مأموریت اصلی ما تکمیل شبکه ملی اطلاعات و در حال حاضر در کشور ظرفیت‌های مناسبی رو تشخیص دادن تو حوزه فناوری ارتباطات وجود داره که قرار ازش انشالله به زودی بیشتر از قبل استفاده بشه و کاربردی‌تر بشه. و در خصوص اینترنت 5G گفتن که در داخل کشور در حال بومی سازی هستیم، سرعت اینترنت در حال افزایشه و اینو جدا ما خودمون هم حس کردیم، مخصوصا در منازل و اپراتورها در صدد رفع کندی اینترنت هستن که قدری تغییر کرده با توسعه فیبر نوری در زیرساخت‌های کشور. انشالله این رفع کندی به سرعت بیشتری خواهد رسید.
انشالله قول دادن که انشالله اینترنت ثابت هم سرعتش بهتر.
اما خب مرتبا تکرار میکنن که تمرکز و نقشه راه همون طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که شورای عالی فضای مجازی تصویبش کرده و امیدواریم که این اتفاق بیفته.
انشالله از آن شورای عالی فضای مجازی هم یه مقدار اگه بیشتر پاسخ خوب باشن یا حداقل با همکاران رسانه‌ای خودشون همکاری کنن و پاسخ به مردم بدن، فکر کنم خیلی تاثیر بهتری داشته باشه.
انشالله.
خب خیلی ممنون خانم حسن‌پور، گزارش خوبی بودش، متشکرم از شما. آقای دکتر انصاری، دیدیم این چند وقتیه، خب دیروزم دو روز گذشتم بیانات حضرت آقا رو دیدیم تو این مدت، خب اتفاقی که افتاده عملا باز داره به مردم ثابت میشه این موضوعی که پاسخگو نبودن سرویس های بین المللی، حالا اون که شبکه اجتماعی خودشو داره دلیل نفوذش تو ایران چیه و شبکه های داخلی ما نیست، این یه بحث جداییه، ولی یکی از خوبی هایی که میتونه شبکه ملی اطلاعات داشته باشه و راه اندازی سرویس هایی که بر اساس قوانین دو طرف باشه را بیفته اینه که پاسخگو باشه. چرا میاد همچی کاری رو میکنه، اجازه نداره همچی کاری رو بکنه، شاید توی عمل بشه این رو از نظر جامعه نخبگانی تعریف کرد، ولی شما بفهمید برای مردم و شنوندگان عزیز که شاید تخصص خاصی نشه باشن، آیا تو دنیا پاسخگو هستن اینا تو کشورهای مختلف؟ یعنی مثلا یه کشوری تو خاورمیانه، حتی همین همسایه‌های ما، سرویس هایی مثل فیسبوک، اینستاگرام و غیره پاسخگو هستن به دولت ها؟
ببینید، من از مثالی که زدید و در ادامه فرمایشات دکتر هاشم نکته‌ای رو استفاده بکنم، اشاره بکنم. در همین ماجرای فیلتر صفحات مرتبط با اونهایی که تصاویر یا مطالب مربوط به حاج قاسم رو میگذاشتن، حالا چه از همون دو سال قبل که ترور اتفاق افتاد، چه تا همین الان که مجدداً تکرار شد و خود پیج خبرفوری هم یکی از همین پیج هایی بود که از دست رفت به خاطر اینکه اون محتوا رو سال 98 گذاشت.
بله،
یه اتفاقی افتاد که به نظرم خیلی باید بهش توجه بکنیم و آیه دو تا هاشمی هم به کلیاتش اشاره کرد. اون اینکه وقتی که این اتفاق میفته، افکار عمومی میگن اینستاگرام این رو حذف کرد. ما نمیشنویم کسی تو افکار عمومی ایران بگه که دولت ایالات متحده سانسور کرد. ما نمیشنویم که کسی بگه که مثلا CIA این کارو کرد. میگیم اینستاگرام، میگیم توییتر، میگیم فیسبوک. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اونها هوشمندانه بخش‌های حاکمیتی رو میان پنهان میکنن و اون شرکت‌ها، اون پلتفرم‌هایی که کارآمد هم هستن، اونها میان جلو سانسور رو اعمال میکنن، مدیریت میکنن از طریق پیشنهاداتی که به شما میدن، از طریق اون اکسپلورهایی که در اختیار شما قرار میدن، افکار عمومی رو نه فقط در ایران، در همه جا در دست میگیرن و شما نشانی از دولت نمیبینید،
پشت پرده حاکمیت.
دقیقاً. اما اتفاقی که اینجا میفته و از این بخش فرمایش های دکتر میخواستم استفاده بکنم، اینجا ما خیلی رو بازی میکنیم، یعنی همه چیز حاکمیتی است. ما از همون اول میگیم که آها ببین، ما میخوایم این کار رو مدیریت بکنیم، ما قراره که این فیلتر رو اعمال بکنیم و چون تو آسیب پذیری توی مخاطب داریم انجام میدیم، اگر نه اینستاگرام اگه این کار رو نمی کنه وقتی داره
نیتمون هم خیره، ولی ادبیات و گفتمان مردمی نیست.
همینطوره، اونم مثلا داره پیج های سردار سلیمانی رو با یک منطق خودش داره سانسور میکنه و عملا داره به حریم خصوصی تجاوز میکنه، اما این هیچ وقت نمیاد دولتش رو درگیر بکنه. ما دولت رو درگیر میکنیم. چرا؟ چون فضای گفتمانیمون فضای دولتی هست در این زمینه، همینطور که فرمودن فضای حاکمیتی است، فضای مردمی نیست. کی فضای مردمی میشه آقای کربوسی؟ وقتی که شما خدمات بدید، ببینید مردم میخوان در یک رقابت از خدمات استفاده بکنن. برای مردم چه فرقی میکنه که این اینستاگرام، این نمیدونم لنز، این تلگرام، این روبیکاس چه فرقی میکنه؟ میخواد از خدماتش استفاده کنه. وقتی میبینه این ماشین بهتر میره، این ماشینو میخره. مگر ما اومدیم مثلا در حوزه خودروسازی این همه تعرفه، این همه گرانی در حوزه خودروی خارجی، کیفیت خودروی داخلیمون خیلی بهتر شد؟ نشد. شاید خیلی هم معتقدن که اگر میگذاشتیم که اون رقابت شکل بگیره، اتفاقا این سمند ما هم بهتر کار میکرد. ما هم الان در حوزه مدیریت فضای مجازی، من احساس میکنم که این نکته باید در نظر بگیریم. یعنی مردم خدمات میخوان. ما بگذاریم از اون ابعادی که به هر حال در حوزه نخبگانی هم تو که دوستو فرمودن واقعا دیگه حل شده است. ما میدونیم ضرورتش رو. بیایم خدمات بدیم. بگیم ببینید، تو اگه این رو داشته باشی، تو این بستر راحت قبض تو میدی، راحت به خدمات دست پیدا میکنی، راحت مشکلات تو حل میکنی. ما کارت ملی هوشمند دادیم دست ملت. من سوالم اینه چه استفاده ازش شد؟ این کارت ملی چه فرقی با شناسنامه داره؟ هیچی. در صورتی قرار بود همه چی با اون اتفاق بیفته. خب ما این خدمات رو ندادیم، حالا اون طرف انتظار داریم که مردم حرف رو قبول بکنن که این ضرورت هست. بنابراین من فکر میکنم ما اگر خدمات رو بیاریم اینجا، این اتفاق میفته. و در مورد اون پاسخگویی هم اتفاقا اگر ما وارد رقابت بشیم، اون طرف هم پاسخگو میشه. اما وقتی انحصاری بازار دستشه و داره خدمات میده، تضمینی در واقع دلیلی نمیبینه که بخواد پاسخگو باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر شمسنی. ما عملا وارد موقعیتی شدیم که نمیتونیم بگیم ما ارتباط با فضای اینترنت نداشته باشیم یا کارهامونو بیاریم از اینترنت دور کنیم. کلا شبکه ملی اطلاعات هم تو جامعه نخبگانی الان حیاتش و لزومش رو میدونیم. چرا از سال 92 تا الان واقعا این اتفاق نیفتاده؟ یعنی ما تقصیر مردم که خب نبوده، مردم که اینجا مصرف کنندن، و توی بحث اجرایی ما مشکل داریم، یا تو بحث سیاست‌های کلان، بحث فنی، بحث پیوست فرهنگی و اون سیاست‌هایی که نیازه؟ واقعا به نظر شما با توجه به تخصصتون تو بحث سیاست‌گذاری رسانه، شما این مشکلات رو می‌بینین تو سیاست‌گذاریش بوده یا ما مشکل دیگه‌ای داشتیم تو حداقل 8 سال گذشته؟
ببینید، من همونجوری که تو پارت اول گفتگو عرض کردم، واقعا یه دو قطبی در سطح سیاست‌گذاران و حکمران وجود داره. یعنی بعضی از دولت‌های ما اصلا اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات نداشتن و بعضی هم بالعکس انقدر تفریط کردن که اصلا معتقد به کاهش سرعت اینترنت بودن، که مشخصا این با تعویض دولت‌ها این سیاست تغییر می‌کرد. منظور مسئله اینه که ما شبکه ملی اطلاعات عمدهش 70-80% مسئله زیر ساخت، 70-80% اون چیزی مردم باش مواجهن، بخش خدماته. خب یعنی اینکه این توجیهی که ما به دلیل اینکه مردم متقاعد نشدن شبکه ملی اطلاعات رو پیش نبردیم، یک دفاع بلاوجه از سوی بعضی از مسئولین. چون اصلا مردم عمدتا با پلتفرم و اپلیکیشن سر کار دارن، اصلا نمیدونن خیلی از زیر ساخت اصلا چی هست
اصلا که تو اصلا نهایتا اینه که فرنگسازی بشه توسط رسانه.
یعنی خیلی از مسئولین ما پشت این ادله قایم میشن و کارشون رو پیش نمیبرن که خب مردم نمیخوان، با مقاومت مواجه میشن. درسته که بعد خود اصلا نمیدونن. مثلا فرهنگستان زبان ادبیات فارسی ما که مثلا میگه مردم از بعضی از واژگان استفاده نمیکنن. ببین ما اگر خوب واژه گزینی کنیم، مثلا واژه خودرو کاملا تو ادبیات فارسی جا افتاده به جای اتومبیل، اون تو مثلا دراز آویز یا مثلا کش لغمه خب جا نیفتاده، چون خوب خدمات خوبی ارائه نشده. اینه که ما وقتی که میبینیم بعضی از افراد مثلا وام های کلان چند میلیاردی میگیرن برای اپلیکیشنی، بعد اون وام منحرف میشه، جای دیگه هزینه میشه، بعد خدمات خوبی ارائه نمیشه، بعد دولت میگه ببین پس مثلا این در واقع تو این قضیه موفق نبوده. این نکته من در تکمیل فرمایشات دوستان عرض کنم. ببینید، اینقدر مثلا اینستاگرام امنیتیه که حتی شما میدید که CIA با دادگاه و دولت فدرال کالیفرنیا این رو پیش میبره. یعنی حتی اگر دادگاه یک ایالت دیگری در آمریکا بخواد از اینستاگرام شکایت کنه، بعد دادگاه کالیفرنیا حکم صادر کنه. یعنی تقریبا نه تنها کشورهای دیگه حکمرانیش بر فضای مجازی اینستاگرام صفره، خود ایالت‌های دیگه در آمریکا هم این رو در واقع نمیتونن پیش ببرن.
یعنی بالاخره قانون داره، همون چیزی که تو انتخابات دیدیم برای ترامپ هم اتفاق افتاد. دقیقاً.
منتها قانون ایالته. یه نکته دیگری همین که ما تقریبا الان اینترنت در جهان دست شرکت‌های چند ملیتیه و شرکت‌های بخش خصوصیه که خب حالا در پشت پرده با مجموعه امنیتی در ارتباطن. ولی واقعیتش اینه که ما در ایران شرکت قوی بخش خصوصی در این حوزه یا نداریم یا بهش اجازه رشد داده نشده. این آسیب جدیه. ببین، من گزارشی می‌خونم سال 2016 که قطعاً در این 5 سال اخیر خیلی رشد کرده، 55% اقتصاد اینترنت در جهان دست 5 تا شرکت آمریکایی بوده. یعنی اپل بوده، مایکروسافت بوده، آلفابت بوده، آمازون بوده و فیسبوک.
که تمام اینا هم خود دولت آمریکا توشون نقش داره.
که نقش داره. بعضا سهام داره با یک واسطه توش. حالا من سوالم اینه که در اینترنت ایران در واقع شرکت چند تا شرکت بزرگ دارین، چند تا سهامدار دارین، چند تا بازیگر قوی تو عرصه اینترنت دارین؟ یعنی تقویت بخش خصوصی در فضای مجازی داخل کشور یکی از نکات در واقع خیلی مهمه. اما بحث ما سر اینه که عمدتاً من بازم برمیگردم به این و روش تاکید میکنم، عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که حداقل بنده یادم از دوران نوجوانی واژه رو میشنیدم و پیش نمیرفته، به خاطر برمیگره که یه سری مسئولین اصلا اعتقاد نداشتن، یه عده‌ای هم کمکاری خودشون مینداختن گردن مردم. ببینید الان مثلا در چین موتور جستجوگر بایدو رو ما داریم، خدمات خوبی ارائه میده و مردم هم کاملا ازش استفاده میکنن، نزدیک به حدود، حالا ممکنه که جمعیت کشور چین قطعا توش اهمیت داره، اما اینو پذیرفتن بایدو رو، با اون جایگزین گوگل شده. ما موتورهای جستجوگر، حالا من اسم ندارم، داخل کشور با وامهای کلان تأسیس شدن، واقعا کارایی نداشتن.
اصلا قرار بود انگاری کارایی نداشته باشن چون
بله بفرمایید شما همینطوره. بنابراین ما در